سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب فرمول اول یه مرتبه دیگه میگم. فرمول اول چی بود؟ الجاهل لا يعرف تقصيره ولا يقبل من اللسه له. ترجمهش این شد که جاهل کوتیای خودش رو نمیشناسه و نصیحت هم نمیپذیره. خصوصیت دوم، الجاهل یا سوحش من ما یعنس به الحکیم. شخص جاهل از هر چیزی که شخص فهمیده و حکیم بهش اونس داره، اون چی داره؟ اون وحشت داره. نسبت بهشون تحمل نداره، نمیتونه تحمل کنه اون مسائل رو. لذا زود مثلا جوش میاره. خصوصیت سوم که متمم اصل دومون هست، این هستش. روایت در میزان الحکمه هست. اینا که دارم عرض میکنم جلد دوم. تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. میفرماید تعجب شخص جاهل از شخص عاقل بیشتر از تعجب شخص عاقل هست از شخص جاهل. باز اگه بخوام به عنوان متمم یه توضیح رو این روایت بدیم، متوسل میشیم به این حدیث از امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین میفرماید افراد عاقل جاهل رو خوب میشناسن. یا عاقل جاهل رو خوب میشناسه. دلیل میاره چه جوری خوب. میگه چون شخص عاقل قبلا خودش چی بوده؟ جاهل بوده. یعنی اون دوره رو چیکار کرده؟ طی کرده. انسان اینجوریه دیگه. انسان اولی مرحلهش جهله. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما رو از شکم مادرتون خارج کرد در حالی که هیچ چیز نمیدونستید. پس حرکت انسان از جهل شروع میشه، حرکت چی داره؟ مثبت داره به سمت آگاهی. لذا حتما شخص عاقل قبلا چی بوده؟ جاهل بوده. لذا این همه شخص عاقل جاهل خوب میشناسه. مراحلی که طی کرده، حال و هوایی که توش بوده، خیالاتی که اسیرش بوده، اوهامی که اسیرش بوده، همه اونها رو میشناسه. این تو چه سرابی گیر کرده، چه بدبختی گیر کرده، میفهمه شخصا. لذا چون میفهمه، عاقل تعجبش از جاهل چیه؟ کمتره، میشناسش دیگه. یعنی وقتی میشناخت اون تعجب نمیکنه. اما جاهل چون به مرحله عقل نرسیده، نمیشناسه این رو. اون چه مراحلی رو گذرونده، کجاها رو داره میبینه، به چه چیزایی پی برده، لذا تحمل کارهای عاقل رو هم نداره. جوش میاره، غیبت میکنه، سوء زن پیدا میکنه، نمیدونم، اعتراض میکنه، داد میزنه و ممکنه خیلی وقتا هم فساد را بنزه، فتنه و اختلاف و درگیری را بنزه، به خاطر که نمیفهمه. تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. تعجب شخص جاهل از شخص عاقل، ببین همش فارسی هست، یاد مشکلی در تعجب، بیشتر است از تعجب عاقل از جاهل. که چرا شخص جاهل تحمل عاقل رو نداره و شخص عاقل میشناسه جاهل رو، رضا تحملش میکنه. و وقتی اینه تو برخورد شخص عاقل با جاهل، کینه نیست، دشمنی نیست، پرخاشگری نیستش. اگرم داره بعضی جا پرخاشگری میکنه، پرخاشگری نه از کینه قلبی خودش میکنه، بلکه برای معالجه داره انجام میده. چون اینجوری هست، ممکنه جاهل در برخورد به عاقل متوسط به غیبت، به تهمت، به هوچیگری، به فتنه، به ایجاد اختلاف و درگیری بشه. چون نمیفهمه این علت این کار چی هستش، کاری که عاقل داره میکنه. وقتی نمیفهمه داد میزنه، اعتراض میکنه، فتنه ایجاد میکنه. چرا اصلا بیا توهین بکنه به شخص عاقل؟ بیا چیکار کنه؟ توهین بکنه. بیا توهین بکنه. زیاد داشتیم دیگه. اما برعکس، عاقل چون جاهل رو میشناسه که این چون نمیفهمه داره این حرف رو میزنه، تحملش چیه؟ زیاده، مثل کارهایی که یه بچه میکنه و پدر و مادر چون میدن این نمیفهمه الان متوجه نیست، به شیطونی ها، به اذیت، به ریخت و پاش های بچه چیه؟ تحمل میکنن، عصبانی نمیشن، به خاطر جوش نمیارن، اقدام مثلا به تنبیه بچه نمیکنن، چون میفهمن بچه چیه؟ نمیدونه. طبیعت بچه شیطنت هستش. مثلا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد بچه‌ای که از کوچیکی شیطون و بریز و بپاش هست، وقتی بزرگ میشه افتاده و عاقل میشه، بچه متینی میشه. حالا اگه تو کوچیکی این شیطونشو نخواد بکنه، بزرگی موقع مشکل پیدا خواهد کرد. لذا پدر و مادر چون اینو میفهمن، تحمل میکنن شیطونیا و بریز و بپاش بچه‌شون رو، چون میفهمن. علی علیه السلام میفرماد یم بغیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریضه، که در بحث امر معروف نهی از منکر است کردم خدمتتون. شایسته است که شخص عاقل وقتی میخواد با شخص جاهل برخورد کنه، برخوردش مثل برخورد چی باشه؟ یک طبیب باشه با بیمار، یعنی تنفر از شخصیت جاهل پیدا نکنه، چون خودش انسان است و بنده خداست و به کمالات زیادی هم میتونه برسه. لذا از خود گناهکار، از خود جاهل تنفر نداره، بلکه از چی تنفر داره؟ از عملش تنفر داره، چون نمیفهمه این کارو کرده، حالیش نیست. لذا از عملش تنفر داره، جلو عملش رو میگیره، باش مبارزه میکنه، ممکنه تنبیهش هم بکنه، حتی ممکنه بکشش. در مقام امر معروف نهی از منکر یا جلوگیری از فساد داره میکشش، اما همون موقعی که داره میکشش با عشق داره میکشش، علاقه داره بهش داره میکشش، به خاطر مصلحت خود اون شخص هست که داره میکشش، به خاطر مصلحت ارزش‌های متعالی است که داره اون رو میکشه. یعنی از خود شخص عصبانی نمیشه، چون نمیفهمه. اینم اصل سوم که برمیگشت به اصل دوم. برای همین انبیا، علما، بزرگان در طول تاریخ مورد بیشترین اعتراض قرار گرفتن، بیشترین اعتراض قرار گرفتن، یعنی بهشون خیلی چونه چرا کردن، خیلی اعتراض کردن، خیلی بردنشون زیر سوال، چون فهم نبوده. به صلوات خدا خصوصیت بعدی از جاهل، از امیرالمومنین علیه السلام هست، العاقل یعتمد على عمله با عین. اما جاهل چی؟ الجاهل یعتمد على عمله با همزه. میگه تکیه شخص عاقل چی است؟ این است که به عمل خودش تکیه میکنه، نه اینکه حالا مغرور به عملش بشه، نه، به لطف و فضل الهی توجه داره، اما برای رسیدن به فضل الهی و لطف الهی از چه طریق عمل میکنه؟ از طریق عمل وارد میشه، یعنی مشغول به کار میشه، عمل میکنه. برای رسیدن به سعادت عمل میکنه، برای موفقیت عمل میکنه، فقط تو خیالاتش نمیشینه برای خودش چیزایی بپردازه. برعکس شخص جاهل همینطوری است. شخص جاهل میاد توجه بیشتر به آرزوهاش داره. الجاهل و یعتمد و علا عمله. شخص جاهل تکیهش به چیه؟ به آرزوهاشه. یه فکر میکنه حالا که من تو رویا دارم تفکر میکنم که به آرزوام رسیدم، ارضا میشن. بعضی که قوه خیالشون خیلی قوی هست اینطوری هستن، مخصوصا جوانها که سنشون پایینتر هست، هول و هوش راهنمایی و پایینتر، یه مقدارم بعد از اون اینطوری هستن که اگر در مسائل خارج از ذهنشون، در عمل، صحنه زندگی، به موفقیتی که در نظر دارن نرسن، برای که خودشون ارضا کنن به کجا پناه میبرن؟ به خیال پناه برن. یعنی میشینه دو ساعت فکر میکنه تو خیال رسیده به اون چیزی که میخواسته برسه. دو چرخه بوده، نه موتور بوده، ماشین بوده، اتوبوس بوده، چی بوده، علاسی. میشینه تو خیال باهاش خلاصه صفا میکنه. یعنی تو خیال خودشو ارضا میکنه، میگه رسیدم مثلا. الا عالم خیالم خب عالم شیر نیست. دفعه میبینی مثلا چند سال شخصو نگه میداره سر. شخص تو خیالاتش با محبوب و معشوق خودش هست، اما در خارج هم چیزی نیست. در صحنه زندگی عاقل اینطوری هست که عمل میکنه، چه در مسائل دنیایی، چه در مسائل آخرتی. در مسائل دنیوی اینطوری نیستش بگه حالا انشالله بعدن بذار مثلا چنین و چنان بشه. اهل عمل هست، سخت کوش هستش، و این کمک میکنه به مسئله آخرت. چون در روایت داریم من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرته اکثر. کسی که تو کار دنیایش کسل هست تو کار آخرتش حتما کسل تر است. عکسش درست نیست، عکس روایت درست نیست. فقط روایت حالت چی داره؟ رفت داره، برگشت پذیر نیست. اینطور نیستش که کسی که، یعنی این نتیجه نمیتونیم بگیریم پس کسی که در کارهای دنیایی زرنگ هست حتما در کار آخرتیش زرنگه. این نتیجه نمیتونیم بگیریم، نه، بلکه فقط این نتیجه رو میگه. یعنی حرف منطوق داره به قول اصولیون. یعنی کسی که کسل است تو کار دنیایش تو کار آخرتیش چه؟ بیحالتره، چون دنیا بهش نزدیکه، دنیا داره لمس میکنه، با مشکلاتش داره زندگی میکنه، توش هست، این حال نداره، میخواد درس بخونه، کسل است. مثلا زودتر مثلا دیپلمش رو بگیره، زودتر یه شغل مناسبی انتخاب بکنه که بعد بتونه اگه خواست ازدواج بکنه ضرورت پیدا کرد، بتونه خواست دانشگاه بره، بخواد دهش اجتماعی برداره بتونه برداره. یه دیپلمی که میخواد بگیره با سختی، بسیار درس خوندن برای سخت، فشار بهش میاد، بی حاله. درس خوندن راحت ترین کار هستش الان. خیلی از همین هم که نمیخونن بعدها که میفتن به مشکلات میبینه که مجبورن برن شبانه بخونن، یا با چه سختی با سن بالا داشتن 2 تا 3 تا 1 5 تا بچه مجبورم بشینم چیکار کنم؟ درس بخونم. چون اگر پند خردمند اگر به شیرینی نیاموزی فلک آن پند با تلخی بیاموزد تو را روزی. یعنی یا به شیرینی قبول میکنی عمل میکنی موقع که جوان هستی و استعداد داری، یا تلخی زندگی وادارت میکنه که عمل بکنی بری دنبالش، سرت به سنگ خواهد خورد. پس دلیل نمیشه کسی که تو کارهای دنیایی خیلی زرنگ هستن و خیلی بروبیا دارند و خیلی وضعشون خوب هست حتما تو کارهای آخرتی چه زرنگ باشن، چه بسا همون علاقه شون به کارهای دنیایی، اصالتشون در امور دنیایی مانع حرکت به سمت آخرت باشه. فقط از این روایت همین رو میفهمیم که کسی که تو کارهای دنیایی کسل هست تو کارهای آخرتیش حتما چیه؟ کسلتر و بیحالتر است. آدم عاقل این چه نیست؟ آدم عاقل اعتماد به عمل داره، کسل نیست، کار میکنه نسبت به دنیاش، کار میکنه. چقدر کار میکنه نسبت به دنیاش؟ طبق وصیت امام علی علیه السلام به امام مجتبی، اونقدر برای دنیاش اهمیت قائل هست که میخواد انگار که همیشه تو این دنیا زندگی کنه. نمیگه مدرک تحصیلی میخوام چیکار، پول میخوام چیکار، خونه میخوام چیکار، امکانات میخوام چیکار، هیچ وقت اینو نمیگه. مواظب هست که فردا میخوام ازدواج بکنم یا الان ازدواج کردم، بالاخره خونه میخوام، بالاخره وسیله رفاه میخواد زنم بچه‌م، فکر هستش. اما برای آخرتش چجوری است؟ برای آخرتش هم اونقدر اهمیت میده که انگار فردا میخواد بمیره. اینطور نیست که تلاشش برای دنیا او رو از حرکت به سمت آخرت مانع بشه، اینطور نیست، به هر دوتاش توجه داره. پس شخص عاقل تکیهش به عملش هست، اما شخص عاقل همش به آرزوهاش هست. در تو مسائل دنیایی که همش آرزو و هوس و ایشالله و اینها، تو عالم خیال، در امور آخرتی چم همش میگه ما به فضل خدا امیدواریم، نمیدونم به ائمه امیدوار هستیم، خوب هستش فضل و نمیدونم تکیه به ائمه و به شفاعت و این چیزا بد نیست، خیلی هم خوبه، به کرم خداوند. به هر حال اینطوری هستش که هیچ کس بدون کرم خدا و بدون فضل خدا به بهش راهی پیدا نخواهد. امام سجاد در صحیفه سجاده میفرماید که خدایا هیچ کس اگر فضل تو و غفران تو نباشه راه به بهش پیدا نخواهد، این مسلم. اما همین فضل و رحمتی هم که میخواد شامل انسان بشه، در حال یه مختصری میخواد، چون برای انواع حرکت‌های انواع تولدها رو عرض کردیم، گفتیم بعضی از تولدها چی هستش؟ احتمال ترمیمش، احتمال معالجه است، احتمال تقویت بچه برای اینکه منتقل بشه یا بیاد به مرحله تولد سالم وجود داره. ولی بعضی از بچه‌ها دیگه قابل معالجه نیستن. این بچه ای که قابل معالجه است یعنی چی؟ یعنی به هر حال یه حداقل یه خودش تو رحم تحصیل کرده، الان فقط یه مداوا میخواد، یه عمل جراحی میخواد که اونو حلش میکنن مشکلش برطرف میشه، شفاعتی میخواد، 9.5 گرفته نیم نمره میخواد، باید بهش میدن، میگن حالا نیم نمره رو از فضل و کرم استفاده میکنن میدن بهش. اما کسی صفر گرفته که 10 بهش نمیدن که. این باید دقت بکنیم.
لذا این که حالا من توسلم به امام حسین هست، توسلم نمیدونم به امام زمان هستش، توسلم نمیدونم به خدا هستش، به لطف خدا گناه میکنیم نمیدونم، یا از این شعرهایی که معمولا میخونن که خدای من شرمندم قیامت که مثلا اندازه عفوتو گناه نکردم، از این چیزایی که مغرور میکنه، یا احادیثی که مغرور میکنه، چقدر امام سجاد شدیداً میتازه به خطبایی که مردم رو نسبت به ائمه مغرور میکنه. فهمان ولا تقروهم بنا، مردم رو به ما مغرور نکنید، ما هم جز با عمل خودم و با تقوای نزدیکی قربی به خدا نداریم. ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج الصحابه فرمود دوست پیامبر کسی هستش که اطاعت خدا رو کنه ولو از نظر خاندان و از نظر فامیلی با پیغمبر فاصله زیادی داشته باشه. سلمان بت پرست کافر از ایران میاد میشه از سلمان من اهل البیت، اون نزدیکی های پیغمبر همه ارتد دن ناس بعدن نبی، مرتد میشن. خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمند بعضی از اصحاب من که الان با من زندگی دارن میکنن بعد از مرگ من برای ابد نخواهم دید اینها رو، یعنی بین ما فاصله خواهد افتاد، نخواهم دید اینها رو. اینطوری هست میفهمند، حتی اگر از فامیلی هم دور باشه، یه نفر یه آلمانی یه اروپایی ممکنه مطیع باشه و نزدیکتر افراد پیغمبر بشه، دوست پیغمبر باشه، و یک سید مثلا موسوی، سید کاظمی، نمیدونم سید چی چی چی، خیلی آیت الله زاده باشه. ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اصل الله، کسی است که معصیت خدا رو بکنه، این دشمن پیامبر است. و ان قربت لحمته، اگر خاندانش هم نزدیک باشه به پیغمبر، فامیلی و خویشاوندیش هم پیغمبر نزدیک باشه، دشمن پیغمبر هست. پس آدم عاقل تکیه نمیکنه به آرزوهاش، بلکه تکیه میکنه به عملش. ببین پیغمبر چی میخواست، عمل میکنه. اینطور نیست که توقع داشته باشه اونا ببخشن اینا هر چی گناه کرد به جای بر نخوره. ثانیا اصلا مسئله گناه نیست. امام سجاد علیه السلام میفرماید که شیعیان شما به هر حال به بهشت خواهید رسید، حالا دیر یا زود می‌رسید به بهشت، اما همتتون این نباشه. به قول یکی از بزرگان جهنم نرفتن هنر نیست، چون دیوونه هم جهنم نمی‌رن، حیوونه هم جهنم نمی‌رن، بچه‌ها هم جهنم نمی‌رن. کسی حالا جهنم نره که هنر نکرده، جهنم نرفته، این هنر نیست. فتنافسو فی درجات، رغبت در درجات داشته باشید، رغبت داشته باشید به قرب به مادر بهش، به اون درجات، به بهشت هایی که ورودش کار هر کسی نخواهد بود، به اونها رغبت داشته باشید، فقط جهنم رفتن که نیستش، فقط ما جهنم نری. این همت پست رو نباید افراد داشته باشید، افراد نباید بگه فقط ما جهنم نری، بلکه باید تنافس در درجات داشته باشید، این رغبت و میل در درجات داشته باشید و مسابقه بگذارن نسبت به دیگران، نسبت به همدیگه حالت مسابقه داشته باشن. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض، سبقت بگیرید به سمت مغفرت خدا و بهشتی که اندازه اون به اندازه همه آسمان ها و زمین هست. پس الجاهلو یعتمد علی عمله، جاهل تکیه به آرزوهاش داره، درس نمیخونه، کنکور میخواد بخونه، وقت نمیذاره براش، بعد انتظار داره نمره بیاره. آقای بود میگفتیم که ما مثلا آقا من شما الان 3 ماه وقت داری برای کنکور، بشین درستو بخون. میگم نه من استادم یه ذکر بهم یاد داده، اون ذکر رو بگم مشکل حل. یه رتبه تو دانشگاه به دست آورد که خجالت میکشه رتبهشو بگه بعد از این امتحان شده. ذکر شما درستو بخون بعد برو ذکرم بگو. ما ذکر داریم تو سر جلسه امتحان بگی، داریم ذکرایی هستن که مثلا شما وقتی میخواید امتحانیو پس بدین ذکر رو بگید. اما این ذکر کمک میکنه، این ذکر اینه مفهومش که خدایا من تمام درسایی که خوندم به یاد من بیار، نظر از یاد من بره سر جلسه امتحان، هیبت امتحان منو نگیره. معنای اون ذکر حالا همین هستش، حالا شرحش نخوندم، یعنی طرف باید یه چیزی خونده باشه که به یادش بیاد. اینکه من اصلا هیچی نخوندم، درس نخوندم، کتاب رو بستم گذاشتم سر جلسه، از کجا میخواد یادت بیاد؟ هیچی یادت نمیاد که، چیزی نداری که. باید یه چیزی خونده باشه که خدا هم کمکت بکنه، یه برکت میخواد بده، در صورتی که شما یه حرکتی هم کرده باشی. خب خصوصیت دیگر جاهل. حتی این روایت رو حقش بود که در آخر میگذاشتیم، در آخر هم به عنوان نتیجه این روایت گرفته میشه. الانم عرض میکنم خدمتون، للجاهله فی کل حالهی خسران، للجاهله فی کل حالهی خسران، یعنی جاهل در همه حالتاش دچار خسران، تو همه حالتاش میبازه، تو هر حالتی خسران. عرض کردیم یعنی چی؟ یعنی ضرری که جبران ناپذیر هست، یعنی ضرری که اصل سرمایه هم درش از بین میره، قابل جبران نیستش. للجاهله فی کل حاله خسران. دقت بفرمایید، این حرکتی که شما میبینید مثل حرکت جنین هست در رحم، یعنی برگشت پذیر نیست حالتهای جنین، هرچی تحصیل کرده تحصیل کرده، برگشت پذیر مشکل هست باشه، در که اصلا نیست، خیلی مشکل هست. جاهل فرصت داره، این فرصت رو باید برای این طرف خوب صرف بکنه، انسان کلا. حالا اگه کسی جاهل بود ندونست چی تحصیل بکنه، در هر مرحله‌ای که هستش داره از کجا کم میکنه؟ از کیفیت ابدی خودش داره کم. با پدرش میخواد ارتباط برقرار کنه، چون جاهل است از این برخورد با پدر یه جهنم فقط برداشت میکنه. با مادرش میخواد برخورد کنه، چون روش دقیق برخورد و بلد نیست، اون چیزی که خدا راضی است و دستور داده که در روابط با مادر اون رعایت بکنه، نه که دلتون میخواد، نه که حدس میزنید، نه اونی که مثلا تلویزیون بهتون میگه. مثلا یه فیلم سینمایی، مثلا یه آرتیست فیلم مثلا با ننش چجوری رفتار میکنه، اینا مثلا میخواد با ننش اونجوری رفتار کنه، با زنش با بچه چجوری رفتار میکنه، اینا میخواستم اونجوری رفتار کنه. نه، اونی که خدا فقط گفته، فقط خدا گفته، نمیدونه که با مادر باید چگونه برخورد کنه، یه جهنم برمی داره. در برخورد با همسرش تو ازدواج ببینید که چقدر به گناه میفته در همین مسئله ازدواج. در روایت داریم بعضی از افراد بهشتی هستن، وقتی ازدواج میکنن جهنمی میشن. ما داریم که ازدواج نیمی از دین رو تکمیل میکنه، اما برای همین ازدواجی که نیمی از ایمان رو تکمیل میکنه، همین ازدواج برای آدم جاهل و نفهم که نمیدونه در این ازدواج چه وظیفه‌ای به گردنش میاد، مسئولیتش در مقابل همسرش چی هستش که گناه نکنه و جهنمی نشه، در مقابل بچه‌ای که بعداً میخواد به وجود بیاد، نمیدونه که شرایطی باید ایجاد بکنه که اون بچه بچه‌ای سالم، عاقل، خوش اخلاق، متدین بار بیاد. وقتی نمیفهمه اینها رو جهنم بار میاد، چون نمیفهمه، آگاه نیست. میفهمد بهشتی هستن، اما وقتی ازدواج میکنن به جهنم میافتن، چون ازدواج انواع ارتباطات برای انسان ایجاد میکنه و این ارتباطات چون شخص جاهل بهش، اون وجهه بهشتی ارتباطات رو نمیتونه تحصیل بکنه، چون وجهه بهشتی ارتباطات چجوری به دست میاد؟ با شناختن وجهه جهنمی به دست میاد. یعنی من باید ببینم وقتی میخوام با فلان کس برخورد بکنم کجای برخوردم جهنمه، از اون دوری کنم بقیهش چی میشه؟ در برخورد با مادر یه وجهه‌ای وجود داره، یه حدی وجود داره، تو اون حد بچه هر چقدر رفت آمد بکنه تو جهنم هست. وقتی یه نفر شناخت این وجهه چی هست، نمیره جلو، اون حرم پا نمیگذاره، تو اون حریم وارد نخواهد شد. در برخورد با پدر این هستش، فرق هم میکنه ها با هم دیگه ها، یعنی مطلق نیست. بعضی جا شما سکوتتون و ادبتون و پذیرشتون جهنمی هستش، بعضی جا نپذیرفتنتون جهنمی هستش، بعضی جا خندتون وجه جهنمی هست، بعضی جا اخمتون وجه جهنمی داره. در برخورد با برادر یه وجهی، یه وجهی از جهنم وجود داره. در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند، در برخورد با استاد، در برخورد با شاگرد، در برخورد با همسایه، در برخورد با هموطن، در برخورد با مؤمن، چون نمیدونه وجه های جهنمی رو نمیشناسه، ممکنه به خاطر همین جهلش وارد حریم بشه و جهل چیزی هستش که خداوند هرگز ازش نخواهد گذشت. فرمود برید یاد بگیرید مسائلتون رو، دینتون رو یاد بگیرید. خداوند از جهل نمیگذره، یعنی فردا بهانه که نمیدونستیم از هیچ کس نخواهد بگیر، ما نمیدونستیم. لذا یه مقداری از وقت جوان باید صرف آشنایی با وجه های جهنمی اول و بعد وجه های بهشتی بشه، چون دیو چو بیرون رود فرشته در آید. شما حد جهنمیش رو بشناس تو هر ارتباط، نزدیکش نشو غیر از اون بهشت هست. و ما تا آخر اون با وجهه جهنمی همه ارتباطات روبرو هستیم. چرا؟ چون ثابت کردیم و عرض کردیم که انسان تا آخر عمر تو کجاست؟ روی صراط دیگه. تا آخر عمر صراط هم تو کجاست؟ توی جهنم است. پس انسان تا آخر عمر توی جهنم هست، یعنی خطر جهنم تا آخر عمر همه رو تهدید میکنه. هیچ کس تا آخر عمر نمیتونه مطمئن باشه که رهیده از این خطر. لذا نباید مغرور بشه، متکبر بشه، منت سر دیگران بذاره، خود بزرگ بین بشه، چون معلوم نیست عاقبت چه خواهد شد. لذا این دعای اللهم اجعل عواقب امورنا خیر خیلی مهمه. خدای عاقبت همه ما رو ختم بده، این خیلی مهمه. انسان عاقبت به خیری بخواد، بخواد که خدا اون آخر نجاتش بده. پس چون تا آخر رو صراط هست، صراط هم در جهنم هست، این به وجه‌های جهنمی امور آشنایی نداره، در هر حالت دوچار چی هستش؟ دوچار خسران هست. جاهل آگاهی نداره، دوچار خسران هست، یه ضرر میکنه، همیشه میبازه، هی تو نامه اعمالش جنبای منفی نوشته میشه. ممکنه قصدی هم نداشته باشه بنده خداها، ممکنه آدم خوش قلبی هم باشه، اما همین که نمیفهمه و کسل هست، نمیره یاد بگیره مسائلش رو عمل بکنه، بی حاله، همین بدبختش میکنه. که الکسل و یفسدل معاد، کسالت آخرت انسان تباه خواهد، فاسد خواهد. نباید تو مسائل دینیتون و در مسائل یادگیری و مسائل دینیتون کسالت بخواهد. این کسالت هم بلی اینطور نیست. حالا من میگم من اون نرفتم دانشگاه، حوصله‌ام نیامد، نرفتم مدرسه، حوصله‌ام نیامد، نرفتم سر کار، حوصله‌ام نیامد، این به هیچ جا ضرر نمیخوره. نرفتی دانشگاه غیبت میخوری، بعد میری درستش میکنی. نرفتی سر کار، حقوقت کم میکنن، غیبت محسوب میشه، حقوقت کم میکنن، روزی 100 تومن 200 تومن 500 تومن بهت نمیدن. اما کسالت تو امر آخرتی با ابدیت سر کار داره، اونجا نمیتون تنبلی بکنی. وقت نکردم مطالعه کنم، حال نداشتم، سرم شلوغه، آقا برنامه زندگی اونقدر فشار میاره، آقا مردم اونقدر مشکلات دارن. مردم مشکلات دارن که دارن، آخرت هم یکی از مشکلات همه ما هست، قبر هم یکی از مشکلات همه ما هست. این مشکل نیست، نباید بگذرونی. دنبال یه لقمه نون هستیم، خب برای ابدیت چرا دنبال لقمه نون نیست؟ بهشت هم باید بخوری دیگه، باید بگردی، باید بپوشی، باید بنوشی، برای اونجا اونم جز زندگی شما من محسوب نمیشه که فقط دنیاست، من فقط باید برای تامین بکنی، زن بچه هست من باید تامین بکنی، اونجا هم جز زندگی شماست، ابدیت هم جز زندگی شماست، اونجا هم باید تامینش بکنی. این بهانه هستی مشکلات نمیگذاره. چرا به فیلم سینماییت میرسی، به برنامه نمیدونم مسافرتت میرسی، به نمیدونم مهمانی میرسی، به عروسی میرسی، نمیدونم نوبت به آخرت که میرسه وقت نداریم، گرفتاریم، سرمون شلوغه، نمیدونم مشکلات داریم. با آخرت هم جز خودتی، آخرت خودتی، اصلا الان خودت آخرتی، چطور میشه وقت نداشته باشی؟ ان مع الدنیا آخرت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نمی فرماید آخرت بعد از دنیاست، میگه همراه دنیا آخرت هستش. ببینید جنین توی رحم داره چی تحصیل میکنه؟ داره دنیا تحصیل میکنه، توی رحم با دنیاش داره زندگی میکنه، یعنی داره تو همونجا پیوند خورده با دنیای خودش. لذا تو عالم رحم، تو خود عالم چی هست؟ تو عالم دنیاست، همونطور که عالم دنیا در عالم آخرت هستش. این چنین هستش، یه شخص الان رو صراط هستش، اون صراطی که اونجا ظهور خارجی پیدا کرد، همین است ما داریم زندگی میکنیم. ما الان آخرت داریم، الان تهی کردیم، این آخرت ما همینه. پس ما نمیتونیم بگیم حالا وقت نداریم به آخرتمون بپردازیم. وقت نداری، شما الان تو آخرت رو صراط، الان رو صراط هستی، الان همونطور که جنین پیوند میخوره در دوران جنینیش پیوند میخوره با دنیا، ما هم اینجا باید پیوند با ابدیت بخوریم. وقت ندارم معنا نداره که وقت نداریم، به هر حال ابدیت هم توی فرق نمیکنه، خودتی، یه انسان موجودی است ابدی. چون خودت هستی الانم باید همون زی بکنی، تلاش بکنی، خوراک جمع بکنی از الانم برای اونجا، باید تحصیل بکنی الان. نمیتونیم بگیم وقت نداریم، نمیشه، مشکلات زندگی نمیشه. این به این معناست که من خیال ندارم ابدیت زندگی بکنم. اگه قرار ما با ابدیت زندگی بکنیم و این زندگی زندگی خوشی باشه، توشه این، آذوقه این، امکانات این کجا باید تحصیل بشه؟ اینجا باید تحصیل بشه. للجاهله فی کل حالهی خسران، شخص جاهل در همه حالتاش دچار باخت هست، دچار ضرر. پس به این دوتا روایت امشب به نتیجهش میرسیم. یکی این که الجهل و یفسد المعاد، به یکی اینکه الکسل و یفسد الاخره، نادانی معاد رو تباه میکنه، کسالت هم معاد رو تباه میکنه، تنبلی معاد رو تباه کنه. یعنی این دوتا پیوند که با هم بخورن وضعیت انسان رو خیلی خراب کنند. جهل با تنبلی پیوند بخورن، ببین چه جهنمی درست میکنن براش. طرف نادون باشه، حال دانایی هم نداشته باشه، حال یادگیری هم نداشته باشه. خب نتیجه گیری راجع به جهل رو باز میذاریم برای جلسات آینده. هرچند امروز این نتیجه مهمی بود که گرفتیم ازش، که شخص جاهل در همه حالتهاش چون جنبه های بد رو نمیشناسه، چون آفت شناس خوبی نیست، دچار جهنم خواهد شد. لذا در دعاها داریم اللهم فقهنی فی دین، خدای من آگاه در دینم کن، بفهمم دینم. این بهترین امتیاز جوان یک انسان هست، دین فهم باشه. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هر یک از اصحاب ما که فهم دین نداره خیری نداره. امام صادق علیه السلام فرمود دین فهم نیست بی خیر هستش، چون نمیفهمه دستو میزنه. برای همین هست که امام علیه السلام میفرماد لو اوتی تو به شاب من شبان شیعه لا یتفقهوا فی الدین لضربت او ضربتا بالسیف، اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که مسائل دینش رو یاد نمیگیره، در حال یادگیری مسائل دینش نیست، او رو با شمشیر خواهم زد. اینقدر مورد تنفر امام قرار میگیره همچه شخص جوانی که به فکر آشنایی با دینش نیست، و این زشت هستش. ناراحتی امام از دست ما تو زندگی ما اثر میگذاره ها، همین که ناراحت باشه برای دستش به ما نرسه مثلا شمشیر بزنه یا این کار ظهور پیدا نکنه، اما همین که امام انسان از دست انسان خشمگین هست، ناراحت هست، تو زندگی شخص اثر وضعی میگذاره، زندگی خراب خواهد شد. خیلی وقتا ما نمیفهمیم که امام از دستمون ناراحت هست، داریم چوب میخوریم نمیفهمیم که این بخاطر خشم امام هستش. و باز پیوند میدن با این جمله حضرت امام سلام الله علیه برای دفعه چندم که در دوشنبه و پنجشنبه نامه عملتون به دست امام زمانتون میرسه، مواظب باشید حضرت در نزد ملائکه شرمنده از عمل شما نشه، خجالت زده نشه. همین شرمندگی امام، همین غضب امام زندگی ما رو خراب خواهد کرد. ببینیم توفیق نداریم، راه نمیتونیم بریم، جلو نمیتونیم بریم، فکرم نمیکنیم از کجا داره ناشی میشه. حال نماز خوندن نداریم، حال عبادت نداریم، حال حضور اصلا حضور قلب نداریم، حال حرف زدن با خدا نداریم. هیچ وقت هوس همه چی میکنیم جز هوس خدا رو، هوس همه چی به سر ما میزنه جز هوس امام زمان علیه السلام. خداوند انشاءالله همه ما رو آگاه در دین بکنه، عامل مخلص بکنه به مسائل دینمون. خداوند انشاءالله امام زمان ما رو از هممون راضی و خوشنود بکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Do you